صورت آلارم های هشدار ویژه رو در اون مناطقی که قرار مورد هدف باشن فعال میکنیم و بعدا به مردم اسرائیل گفت ما عمدن جی پی اس ها و ویز و همه اینا رو خودمون آمدانه درش اخلال ایجاد کردیم که گویا ظاهرا برای جلوگیری از موفقیت حملات پهپادی هست. دقایق قبل از اون بنیامین نتانیاهو آمد با یک لحن هیجانی به مردم اسرائیل گفتش که تمام دستورات و رهنمودهایی رو که ستاد پشت جبهه میده رعایت بکنین، ولی بازم گفتش که ما یه اصل اساسی ساده داریم، هر کی به ما لطمه بزنیم ما بهش لطمه میزنیم. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل رو که نگاه میکردم گفتن که این که نتانیاهو این حرف رو میزنه و مخصوصا هم که یوآف گالانت وزیر دفاع گفتش که بسیاری از هواپیماها همین الان توی آسمون هستن، به این معنیه که به نظر میاد بعد از حملات پهپادی ایران نتیجه هرچه که باشه اسرائیل گویا خودش رو آماده کرده که به ایران حمله بکنه. نکته مهم دیگری که هست این که پروازهای فرودگاه بن گوریون تا حدود 2-3 ساعت پیش تقریبا حالت عادی رو داشتن. مردم اسرائیل در آستانه عید پسح هستن و برخی از مردم میخواستن برای بعد از تقریبا 6 ماه و نیم جنگ میخواستن برای تعطیلات بیرون برن، ولی درستی از 2-3 ساعت قبل فرودگاه بن گوریون دچار وضعیت اضطراری شده. شرکت اسرائیلی ال آل اعلام کرد که مسافرها رو برای پروازهای ساعت آتی قبول نمی‌کنه. برخی از پروازهای خارجی مثلا که داشتن از تایلند به اسرائیل می‌آمدن، دو تا پرواز خیلی مهم بوئینگ، اونا برگشتن به تایلند. چرا؟ چون حریم هوایی اردن هم بسته شده. تمام کشورهای همسایه هم در این دور و بر حریم هوایی خودشون رو بستن و پروازها رو متوقف کردن از بیم اینکه این پهپادها و این موشکایی که تو آسمان منطقه در حال رد و بدل شدن هست به کشورهای دیگه هم لطمه بزنه. و یک نمونه مهم شروع شدن این تنش و این جنگ این هست که اون هواپیمای ویژه رهبران اسرائیل که ایرفورس وان اسرائیلی هست از نیروی هوایی اسرائیل خارج شد و گویا به یک جای مخصوصی برده شد. یعنی نشون میده که احتمال میدن اون پایگاه مهم نیروی هوایی اسرائیل هدف حملات پهپادی باشه.
سپاسگزارم از شما خانم فرنوش رام. همراه ما بمونید، میریم به دبی، جایی که به امارات، جایی که ایلیا جزایری اونجا هست و گویا خبرهای جدیدی داره مطرح میشه. ایلیا؟
بله رویا، وزارت راه عراق هم اعلام کرد که آسمان این کشور بسته میشه در برابر هواپیماها، فرودگاه به طور کامل بسته شده. اما مسئله محل شلیک پهپادها است. علاوه بر اینکه برخی منابع آمریکایی تأکید کردن که پهپادها از ایران شلیک شده، خب منابع عراقی هم دارن اینو تایید میکنن. هم از جنوب عراق هم از شمال عراق پهپادهایی داره دیده میشه و گزارش میشه توسط منابع امنیتی که دارن از ایران وارد آسمان عراق میشن و به سمت اسرائیل حرکت میکنن. این خبرها در سراسرش نشان از حمله پهپادی گسترده داره، حمله که این انتظار میده و این گمانه‌زنی هست که بعدش با حملات موشکی تکمیل بشه. حملات موشکی که هنوز مشخص نیست که آیا از آسمان ایران از خاک ایران خواهد بود یا تنها از خاک کشورهای دیگه که در اون گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی حضور داره، همچنین گروه کتاب حزب الله که بسیار فعال بوده در طی چند ماه گذشته در اقداماتی که انجام داده علیه پایگاه‌های آمریکایی و حتی آماده باش که اعلام کرده برای حمله احتمالی به اسرائیل و مشارکت در پاسخ انتقام جویان جمهوری اسلامی. رهبر فرمانده عملیات کتاب حزب الله در روز که روز قدس نامیده میشه توسط جمهوری اسلامی در ایران حضور داشت و در اونجا سخنرانی کرد و تاکید کرد که کتاب حزب الله به طور کامل آماده است، پایگاه‌هاش آماده است، موشک‌ها و پهپادهاش آماده است و تنها در انتظار فرمان جمهوری اسلامی هستن برای حمله به اسرائیل.
همین الان خبرگزاری تسنیم گزارشی رو منتشر کرد در واقع در مورد بیانیه سپاه پاسداران درباره حملات علیه، به گفته این خبرگزاری، رژیم صهیونیستی. در این بیانیه اومده، به نقل از سپاه پاسداران اومده که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارتخانه ایران در دمشق، هوافضای سپاه اهداف معینی در سرزمین‌ها رو با ده‌ها فروند پهپاد و موشک مورد اصابت قرار داده. خانم رام، آیا رسانه‌ها در اسرائیل تایید می‌کنند این خبر مورد اصابت قرار گرفتن مناطقی در خاک اسرائیل از سوی ایران رو؟
نه خیر، هنوز دارن میگن که ارزیابی این هست که نخستین پهپادهایی که ممکن هست وارد حریم هوایی اسرائیل بشه نزدیک ساعت 2 بامداد، یعنی حدود 2 ساعت و 20 دقیقه دیگه باشه. دارن این رو مورد تاکید قرار میدن که بله، کاملا میدونن که پهپادهایی از آسمان ایران شلیک شده، ارسال شده، دارن این تهدیدها رو رصد میکنن. هنوز معلوم نیست که چند پهپاد باشه، احتمالاً چند ده پهپاد هست و در هر حال الان با وجود اینکه در اسرائیل دائما به مردم میگفتن که همه چی آماده است و آمریکا هم نیروهای زیادی سامانه‌های رهگیری رو از طریق کشتی‌ها و ناوها در اختیار اسرائیل قرار داده و هواپیماهای زیادی در اسرائیل در آسمان هستن، ولی خب این هنوز این احتمال رو هم مطرح میکنن که ممکن هست در هر حال پهپادهایی به برخی نقاط هم اصابت بکنه. الان سخنان فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل رو در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گوش می‌کردم که می‌گفتش که آیا اون تصمیم گیرندگانی که روز 13 فروردین اون عملیات رو در دمشق انجام دادن به این مسئله توجه کردن که از بین بردن محمد رضا زاهدی فرمانده حوزه نیروی قدس مخصوص بخش سوریه و لبنان، آیا به این عملیاتی که در اون روز در دمشق انجام شد آیا این ارزش رو داشت که کشور اسرائیل رو وارد چنین فاز جدیدی از موجودیت خودش بکنن، اون هم در حالی که هنوز عملیات اسرائیل در باریکه غزه تمام نشده و نصف و نیمه. در هر حال ماجرای جنگ ارتش اسرائیل در غزه باقی مونده. در هر حال رسانه‌های اسرائیل مرتب دارن در چند ساعت اخیر برنامه‌های زنده دارن، به نظر میاد که تمام مردم اسرائیل هم بیدارن و به مردم هم در هر حال گفته شده که از انجام تجمع اینا خودداری بکنن. این احتمال مطرح هست که در برخی از جاها برق قطع بشه، جی پی اس ها رو خود همونجوری که گفتم جی پی اس ها رو خود دولت و ارتش اسرائیل دارن آمدانه توش اخلال ایجاد میکنن، تمام مدارس اسرائیل رو، دانشگاه ها و اصولا در هر حال وضعیت کاملا فرق کرد، چون در حالی که به نظر می آمد که تا ظهر امروز این احساس رو داشتن که ممکن هست که در هر حال این فشارهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران مانع از انجام اقدامی از توی تهران بشه، ولی وقتی که پهپادها ارسال شده دیگه معلومه که این دیگه مسئله جنگ اسرائیل با پروکسی ها و گروه های نیابتی نیست. این در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی ایران هم این ساعتی که الان ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم یک ساعت بسیار مهمی است، از این نظر که برای اولین بار در این 45 سال این تنش و این بحران و این خصومت وارد یک عملیات مستقیم بین دو کشور شده و از این به بعد مسلماً همه امور تغییر خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما خانم فرنوش رام. میدونم که در شرایط بسیار دشواری در حال پیگیری اخبار مربوط به اولین جنگ رسمی بین ایران و اسرائیل هستید، البته در صورتی که پهپادها به اسرائیل برسن، چون همطور که شما هم گفتید حداقل تا ساعت 2 بامداد به وقت اسرائیل در واقع موشک‌ها و پهپادها در مسیر خواهند بود. رادیوی ارتش اسرائیل گویا گزارش داده که حمله ایران فقط شامل پهپاد نیست و شلیک موشک‌ها رو هم شامل میشه، که احتمالاً در این شرایط موشک‌ها سریع‌تر از پهپادها ممکن هستش که به خاک اسرائیل برسن. وزارت حمل و نقل عراق هم روز شنبه به خبرگزاری دولتی این کشور اعلام کرده که عراق حریم هوایی خودش رو مسدود کرده و رفت و آمد هوایی رو به طور کامل از حریم هوایی این کشور متوقف کرده. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای روشنده، در ساعات و دقایق بسیار حساس به ما پیوستید. امیدوارم که تا الان خبرها رو پیگیری کرده باشید، خبرهایی که خانم رام و آقای ایلیا جزایری در اختیار ما قرار دادن. اما به نظر میرسه که شکل واکنش ایران بعد از گذشت روزها از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق چند سطحی و به نوعی پیچیده انتخاب شده. ما همین امروز توقیف کشتی باری رو در تنگه هرمز داشتیم و علاوه بر اون رسانه‌های حکومتی ایران در مورد اختلال در رادارهای دفاعی اسرائیل ادعاهایی رو مطرح کردند و البته خود آقای هاگاری هم اعلام کردند که جی پی اس رو از دسترس خارج کردند. این چند سطح بودن حمله ایران و واکنش ایران به حمله پیشین اسرائیل به کنسولگری ایران رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
درود بر شما. بله، منم مثل شما اخبار رو لحظه به لحظه دنبال می کردم و کاملا باید بگم از این تصمیم غیر منتظره متعجب شدم، اگرچه به لحاظ فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در همیشه در سرد این بوده که به اصطلاح مشروعیت سیاسی خودش رو از طریق ایجاد این نوع منازعات به اصطلاح نگه داره و به اصطلاح وجود، یعنی موجودیت و بقای نظام رو فکر میکنه که حالا در این مرحله از این طریق میتونه تقویت بکنه، در حالتی که ما میدونیم در داخل با چه مشکلات عدیده‌ای مواجه هستش. اما اون شکل واکنش ایران به چند سطحی بودن اون که شما بهش اشاره کردید، شاید همه اینها با این هدف انجام شده که هرچه بیشتر این حمله رو بزرگ نشان بده، در حالی که معلوم نیست در عمل اصلا چند تا از این پهبادها به داخل خاک اسرائیل برسن و یا اصولا قبل از ورود به فضای اسرائیل توسط سیستم دفاعی اسرائیل جلوگیری بشن ازش. اگرچه قبلا هم زمزمه هایی بود که حمله ایران به نحوی خواهد بود که اون سیستم ها رو مختل بکنه، یعنی این اختلال سیستم دفاعی همزمان با اختلالی که در رادارها ایجاد شده که یک بخشش رو خود اسرائیل به عنوان یک حرکت تدافعی خودش و جلوگیری از جی پی اس ها و اینا انجام داده، اینها رو همش جمهوری اسلامی به پای خودش می‌نویسه. ولی علت این عملات چند جانبه به چند سطحی، خب اون مثلا بازداشت کشتی باری شاید حادثی بوده و به طور اتفاقی در اون زمان اون کشتی پرتغالی از اونجا عبور میکرده و حتی پرتغالی‌ها ادعا کردن که مالکیت اسرائیلی این مدت‌ها بوده، واگذار شده بوده. ولی به هر صورت اگر این شایبه هم وجود داشته که یک بخشی پرتغالی بوده، ایران خواسته از اون استفاده بکنه. اما در مورد انتخاب پهباد به جای موشک صحبت‌های مطرح است که چرا قبلا فکر می‌شده که ممکنه موشک پرتاب بشه ولی حالا پهبادها پرتاب شده، میتونه بخشش به دلیل این باشه که علارغم تبلیغاتی که در مورد موشک‌های ایران که قادر به رسیدن به اسرائیل باشن، شاید اون مجموعه موشکی یا کافی نبوده یا آماده نبوده و در نتیجه پهباد قابل اجراتر بوده. از این نظر این سطوح مختلف رو خواستن اجرا بکنم و شاید اگر که پهبادها به مقصد نرسن، این رو باید به عنوان یک احتیاط در نظر داشت که پشت سر اون میتونه حمله موشکی هم به عنوان تداوم اون حملات ادامه داشته باشه، و یا اینکه صرفا مثل جریان واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، ممکنه همه اینا نمایشی باشه و صرفا نشون بده که این کار رو کرده و همینجا قضیه خاتمه پیدا بکنه. یعنی هر دو سو میتونه این جریان حرکت بکنه.
آیه روشندل همراه ما بمونید، چون من میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که چه پیشبینی میشه داشت در مورد واکنش اسرائیل نسبت به این حمله. اما پیش از اینکه پاسخ این سوال رو از شما بشنویم، دوباره برمیگردیم به امارات، جایی که الیا جزایری هست، تا در جریان جدیدترین خبرهای منطقه قرار بگیریم. الیا، چه خبر جدیدی داری؟
بله، روی اردن اعلام کرد در صورتی که موشک‌ها یا پهپادهای شلیک شده از سوی ایران وارد حریم هوایش بشه، با اونها مقابله خواهد کرد، با اونها سرنگون خواهد کرد. اردن در اینجا موضع خودش رو به صورت اعلام کرد. اما رسانه‌های اسرائیل در قدر گذاشت می‌دن که اسرائیل عملیاتی رو در غرب لبنان آغاز کرد. لبنان به حال خاطر بوده گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و در رأس اون حزب الله، یکی از گروه هست که در این بحران درگیر هست. موشک‌های کروزی که گفته میشه شلیک شده از سوی ایران، خب همچنان اگر این خبر درست باشه دارم به وقتشون ادامه بیاد. اما دقایق پیش رسانه‌های ایرانی گذاشته دارن که سپاهپاسداران سومین موج از پهپادهای خودش رو به سمت اسرائیل شلیک کرد. وضعیت پیچیده در منطقه حاکم هست و نگرانی‌ها در منطقه بسیار بیش از پیش افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه کسی الان نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه ساعت هایده چه کشورهایی ممکن هست درگیر بشن با این بحران. به همه نگران اون هستن که این جنگی که الان شاهدش هستیم که برای اولین بار به طور مستقیم میان ایران و اسرائیل است، به دیگر کشورهایی که همسایه هستن با این کشور هم کشیده بشه.
سپاسگزارم الیا جزایری. متن کامل اطلاعیه سپاه پاسداران در همین دقایق منتشر شد. بخشهایی از اون رو دقیقاً به نقل از متن اطلاعیه میخونم که بر اساس این اطلاعیه، بامداد امروز یکشنبه 26 فروردین، دلاور مردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از تنبیه آن رژیم نامشروع و جنایتکار، طی عملیات وعده صادق با رمز مقدس یا رسول الله، با موفقیت اهدافی را در داخل سرزمین‌های اشغالی با ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند. این پایان نقل قول دقیق من هست از بیانیه و اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در حال این اطلاعیه مدعی اصابت موشک‌ها و پهپادها به داخل خاک اسرائیل شده که دقایق پیش در گفتگو با فرنوش رام ایشون این مسئله رو مطرح کردن که هیچ کدوم از رسانه‌های اسرائیلی تا به حال خبری در مورد اصابت موشک‌ها رو مطرح نکردن. اما برمیگردیم به آقای روشندل. آقای روشندل، ایران به نظر میرسه که برنامه‌ریزی وسیع و چند لایه‌ای رو مطرح کرده برای حمله به اسرائیل. اما آیا در کنار این برنامه‌ریزی به نظر شما به فکر پاسخ احتمالی اسرائیل هم بوده و میدونه که در صورت ادامه این درگیری‌ها چه سرنوشتی در انتظار کشور خواهد بود؟
از امیدوارم که تصمیم گیرندگان در تهران هم با همین دقت نظری که شما دارید به این مسائل فکر کرده باشن. اطلاعات اولیه‌ای که تا حالا به دست اومده از داخل ایران، صدای پهباد از منطقه غرب ایران شنیده شده، در عراق احتمال موشک‌های کروز مطرح شده و همینطور در لبنان که از طریق حزب الله احتمالاً باز حمله پهبادی یا موشکی انجام خواهد شد. اطلاعیه سپاه پاسداران هم در واقع به نوعی این رو تایید میکنه که موشک به پهباد پرتاب شده، اما نمیگه از چه مبدأی. احتمال داره که موشک‌ها از عراق و از لبنان پرتاب شده باشه. اما اگر که هر کدوم از این ابزارهای تهاجمی وارد خاک اسرائیل بشه و اسرائیل نتونه جلوی اونها رو بگیره، اون موقع برمیگردیم به اون وعده‌ای که رهبران اسرائیلی به مردم اسرائیل دادن و به دنیا اعلام کردن که از هر جایی با هر وسیله‌ای به ما حمله بشه، ما متقابلا به همونجا حمله میکنیم که میتونه شامل ایران هم باشه. بعید میدونم که ایران خواهان این باشه که وارد یک جنگ دراز مدت با اسرائیل باشه. این نوع حملات و این نوع تهاجماتی که نیازمند یک مقدار پشوانه تسلیحاتی قوی و دراز مدت هست، قابل اعتماد نیستن که کشورها بتونن برای 10 روز 50 روز یا 6 ماه ادامه بدن. ایران شاید حساب میکنه که چون اسرائیل درگیر با حماس هست ممکن استش که توان دفاعی کمتری داشته باشه، در حالی که دفاع در مورد در مقابل تهاجم دور از همسایگی مثل ایران نیاز یک سطح دیگری از آمادگی نظامی است که اتفاقا اسرائیل سالهاست در اون مورد این امکانات رو داره و همین هفته اخیر هم دیدیم که چجور هواپیماش آزمایش سوختگیری در آسمان رو کردن، در حالی که یک سال پیش صحبت این بود که اسرائیل نمیتونه سوختگیری بکنه و بایستی مثلا در جایی از کمک بگیره از هواپیمای آمریکایی. این نشون میده که دامنه این جریان میتونه خیلی وسیع باشه و بکشه به یک جنگ منطقه‌ای که هیچ یک از کشورهای منطقه، نه عربستان، نه کشورهای عربی خلیج فارس و نه اسرائیل و مصر و اردن، ببخشید اردن و مصر و غیره، خواهان اون نخواهند بود. آمریکا هم تا به حال سعی کرده با کلام خودش در واقع ایران رو متقاعد بکنه که این جنگ رو تا این حد توسعه نده و حالا ما موندیم که تصمیمی که در رهبری جمهوری اسلامی گرفته شده واقعا چی است؟ آیا این جنگ به نفع ملت هست یا صرفا بقای رژیم جمهوری اسلامی رو میتونه تضمین بکنه با توجه به نابسامانی هایی که در داخل وجود داره؟ من شخصا به عنوان کسی که بیش از 20 سال هست مسائل خاورمیانه رو دنبال میکنم، در مورد این موضوع به خصوص، یعنی رابطه اسرائیل و ایران و آمریکا، حتی کتابی هم نوشتم، خیال میکنم که این صرفا یک حرکت است برای تثبیت موجودیت ایران، ولی تا چه حد موفق باشه تردید دارم.
کاملا با شما موافقم آقای روشندل. و مقامات اسرائیلی اعلام کردن که در کنار آمریکا و کشورهای دیگه که تا الان حداقل میدونیم که اردن کشوری هستش که گفته در صورت عبور تسلیحات نظامی ایران از آسمان اردن با اونها مقابله خواهد کرد، قرار هستش که با این حملات ایران مقابله کنن و به نظر میرسه که ایران خودش رو در مخمصه برآورد توان موشکی و نظامی که سالها از اون دم زده بود قرار داده و حالا به طور واقعی این توان نظامی و موشکی داره به محک تجربه گذاشته میشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای روشندل. اگر ممکن باشه همراه ما بمونید، ما چند دقیقه همراه بشیم با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی. آقای اکبرین، در ساعات و لحظات بسیار حساس و تأثیر گذاری در تاریخ ایران به نظر میرسه که قرار داریم در حال حاضر، به نظر شما جمهوری اسلامی چه اهدافی رو از حمله به اسرائیل و بالا بردن تنش در منطقه داره دنبال میکنه؟ از منظر سیاست داخلی میخوام به این موضوع بپردازید، چه دستاوردی این حمله برای تثبیت جمهوری اسلامی در داخل کشور داره؟
وقت شما بخیر. ببینید، یک مجموعه جمهوری اسلامی از خودش تعریف کرده، یک دامنه ای از خودش تعریف کرده که نامش رو گذاشته مقاومت. این دامنه شده هویتش. ببینید، اگر الان از شما بپرسن کشورهای اسکاندیناوی رو به چی میشناسید، یا بپرسن سوئیس رو به چی میشناسید، تو قطب مقابل بپرسن چین رو به چی میشناسید، بالاخره یه پاسخی میدید شما به این سوال اگر شناخت داشته باشید از این کشورها. جمهوری اسلامی کاری کرده تو این 14 دهه که نه به اقتصاد شناخته میشه، نه به سیاست شناخته میشه، نه به امنیت شناخته میشه، عمدتاً به وجه جهادی مقاومتیش خواسته شناخته بشه و این رو روش کار کرده. دامنه این هم همین کشورهایی است که دائما نامشون رو در حوالی ایران میشنویم دیگه، مثل عراق، البته عراق کمتر چون حالا دیگه دولتی داره که با میلیشیا خیلی هماهنگ نیست، ولی لبنان، سوریه، یمن، همه این کشورهایی که به هر حال داره باهاشون کار میکنه. خب چون این چیزی، چون این اتفاقی که حالا امشب گفتن شروعش هست، از کلمات که من دنبال کردم کلمه شروع توجه هم رو جلب کرد، شروع در واقع واکنش میخواد اون وجه مقابل